نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، رحیمی که گشاینده زبان مناجات گویان است و انیس خلوت عارفان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم تا این ساعت لحظه های پرباری رو پشت سر گذاشته و ایامی سرشار از توفیق و سعادت پیش رو داشته باشید. دوستان، برنامه قصه های قرآن این هفته را خدمتتان تقدیم میکنیم به این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. در برنامه گذشته به بلاهای گوناگونی که پیاپی بر فرعونیان وارد میشد اشاره کردیم. این بلاها تأثیر بسیار عمیقی بر زندگی فرعونیان نهاد، تا جایی که پایه‌های حکومت آنان را متزلزل ساخت که استاد دهشیری در ادامه به نکات به دست آمده از این بخش از داستان اشاره می‌کنند. لطفاً توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم احترام به حضور شما شیفتگان علوم قرآنی و علاقمندان به معارف اسلامی، با داستان حضرت موسی علیه السلام همراه هستیم و عرض کردیم سومین فراز از زندگی ایشون مورد بحث و بررسی ماست که عبارت از بازگشت به مصر و حوادث پس از آن، که یکی از اون اتفاقات شنیدنی و مهم که بعد از بازگشت موسی به مصر در جریان قرار میگیره و ما شاهد آن هستیم عبارت است از مبتلا شدن فرعونیان به بلاها و مشکلات سخت و طاقت فرسا، که گفتیم مواردی از آن رو قرآن کریم نقل میکنه که به توضیح برخی از آنها هم پرداختیم، مثل قحطی و طوفان و ملخ و تسلط شپش و قورباغه و خون و مسائلی از این قبیل که در جلسه قبل به عرض شما شنوندگان عزیز و گرامی رسید. حالا که آرام آرام به پایان این بخش از فراز سوم میرسیم، بد نیست تا اشاره‌ای داشته باشیم به درس‌های مهمی که از این بخش ماجرا میتونیم بگیریم. باز هم تکرار میکنیم، اینها تنها عنوان نمونه است، درس‌های بیش از این هم میشه از این ماجرای تکان دهنده و آموزنده گرفت و برای همیشه از آن بهره مند شد. بنابراین این شما و این هم درس‌هایی که از این بخش از ماجرا میتونیم بگیریم. 1. خداوند دیرگیره ولی سختگیر هست. فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. ما آل فرعون رو به سالهای سخت قحطی مبتلا کردیم. بالاخره حلم خدا هم حدی داره و گذشت و بزرگواری او در جای خود و در جای خود قهار و منتقم هم هست. 2. نوع بلاها و مشکلات جنبه بیدارگری دارند، نه انتقام گیری. ولذا فرمود لعلهم یذکرون. خداوند با کسی دشمنی که نداره، او رحمان رحیمه. بنابراین اگر مشکلی هم متوجه انسان یا افرادی میکنه، برای این جهت هست که اونها متذکر بشند و پردهی که روی فطرتشون افکنده شده این پرده کنار بره و توجهشون به خداوند زیادتر بشه. 3. شاید تنوع عذابها و بلاها به خاطر گوناگونی نقشه‌ها و حیله‌های بد فرعونیان باشه. خب اینها انواع و اقسام سختگیری‌ها و مشکل آفرینی و درد سرافرینی رو برای موسی و پیروانش داشتن. از این رو بلاهایی که برای اینها نازل شد، سختی‌هایی که برای آنها فرود آمد هم متنوع و گوناگون بود. 4. همه چیز در قبضه قدرت خداست و همه موجودات سپاهیان خدا هستند، مثل طوفان و ملخ و شپش و خون و امثال اینا. هرچه وجود داره در ید قدرت خداست و تسلیم او هست. لله جنود السماوات والارض، هرچه در آسمان و زمین هست مال خداست و لجزء لشکریان حق به شمار میدن. 5. پیمان شکنی بسیار بد و ناپسنده که به عنوان یکی از مشخصه های ثابت برای فرعونیان یاد شده. ایشون فرمود ینکثون، یعنی اینها پیمان شکنی رو ادامه میدادن. این که قرآن تکیه میکنه روی این و به صورت مضارع هم ذکر میکنه، میخواد بگه این خصیصه بد اونها بود که بالاخره درشون همواره وجود داشت. 6. گاهی غرور و تکبر اجازه بیان واقعیت رو به انسان نمیده. فرعون با اینکه گرفتار بود، با اینکه مشکل داشت، با اینکه بلا رو میدید با چشم خودش، اما به موسی میگفت اد او لنا ربک، پروردگار خودت رو برای ما بخوان. نمیخواد اعتراف بکنه که خب پروردگار موسی پروردگار خود او هم هست. نگفت اد او لنا ربنا، گفت اد او لنا ربک. و این تکبر و غرور رو میرسونه که در یک فرد تا چه اندازه گاهی میتونه وجود پیدا بکنه. 7. روحیه لجاجت مانع حق پرستی و هدایت میشه. اینا دقت فرمودی در آیاتی که در جلسه قبل خوندیم، گفتن مهما تأتنا به آیت لتسحرنا فما نحن لک بمؤمنین. تو هر نشانه ای رو بیاری که ما رو بخوای سحر کنی، ما به تو ایمان نخواهیم آورد. یعنی معجزات را هم سحر می نامند. این لجاجت باعث میشه که حقایق رو هم به درستی تشخیص ندن و همه چیز رو از دریچه فکر خودشون ببینند و بسنجند و بیان بکنند. در حال این درس هایی بود که میتونستیم از این بخش از ماجرا بگیریم. از بخش پنجمین حادثه بیرون آمدیم و وارد ششمین حادثه میشیم که پس از بازگشت موسی به مصر در شرف وقوع و اتفاق هست و آن عبارت است از خروج موسی از مصر همراه با بنی اسرائیل. این ششمین حادثه ایه که اتفاق میفته، یعنی خروج موسی از مصر همراه با بنی اسرائیل. خب علت چیه؟ برای چی اینا میخوان خارج بشن؟ علت اینه که حضرت موسی علیه السلام یه وقت ملاحظه کرد که دیگه موعظه و آوردن دلایل و معجزه برای فرعون و فرعونیان فایده ای نداره، چرا که اونها هر معجزه و دلیل روشنی رو که میدیدند میگفتن سحره و ما به شخص ساحر ایمان نمیاریم. و همچنان در لاک خودشون فرو رفتند و به قدرت و ثروت عظیم خودشون دلخوشند. اینجاست که حضرت موسی علیه السلام که مظهر جمال حق به مظهر جلال او تبدیل میشه و دست به دعا برمیداره و از خدا میخواد که آنچه تکیهگاه فرعونیانه رو نابود کنه و بر دلهاشون مهر بزنه تا به عذاب علیم یعنی سخت دوچار بشن. خوبه که مثل همیشه سر بر آستان قرآن بساییم و آیه ای از قرآن کریم رو در این زمینه بشنویم و بعد بحث رو دنبال کنیم. بشنوید آیه 88 از سوره مبارکه یونس.
و قال موسی
موسی گفت پروردگارا تو به فرعون و اشراف از درباریان او در این جهان زینت و ثروت بسیار زیادی دادی و نتیجه این شده که بندگان را از راه تو گمراه کنند. پروردگارا اموال آنها را نابود کن و بر دلهاشون مهر بزن و ایمان نخواهند آورد تا عذاب دردناک الهی رو ببینند. در این آیه آمده که فرعونیان از ثروتی که خداوند به آنها داده بود سوء استفاده می کردن و اون رو در مسیر گمراه کردن بندگان او به کار می گرفتن. از این رو موسی درخواست می کنه که خدا بر مال آنها طمس بگذاره. تعبیر این هست که ربنا طمس علا اموالهم، خدای بر مالشون طمس بگذار. طمس با تای مؤلف به اصطلاح دستدار، یعنی تغییر دادن از حالتی به حالت دیگر به گونه ای که اون شیی که تغییر کرده دیگه قابل استفاده نباشه. بعضی گفتن ربنا طمس یعنی اموال اونها رو به سنگ تبدیل کن و بعضی هم میگن یعنی ثروتشون اونقدر بی ارزش بشه که مثل سنگ بشه که ارزش خاصی نداره، مثل بعضی از مثلا پولها و ثروتهای ملی یک کشور که وقت افت میکنه میگن ارزشی نداره. برخی گفتن یعنی آنچه اینها بهش تکیه میکنن بی ارزش بشه. این دعا و درخواست حضرت موسی علیه السلام از خدای متعال. خب دعای موسی به اجابت میرسه و در سوره یونس آیه 89 اینجور آمده است. آیه رو بشنوید.
قال قل اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون.
خطاب آمد درخواست های شما موسی و هارون پذیرفته شد، شما پایداری کنید و از راه کسانی که جاهلند پیروی نکنید. و در سوره دخان آیه 23 و 24 میخونیم فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون. موسی با خدای خودش به مناجات پرداخت و گفت خدایا آل فرعون گروه مجرمند. خطاب آمد بندگان من رو در شب حرکت بده و شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت. خب بدین ترتیب موسی فرمان خروج شبانه از مصر رو دریافت کرد. حالا در صدد برمیاد که این فرمان رو اجرا کنه. از این رو به همه بنی اسرائیل پیغام میده که مقدمات کار رو فراهم کنند و این کار رو، یعنی خروج از مصر رو، در نهایت دقت و استتار انجام بدن. چرا؟ چون نباید فرعونیان از این حرکت آگاهی پیدا کنند که اگر اینا آگاه بشن برایشون درد سرافنینی خواهند کرد و مانع از خروج آنان خواهد شد. خب شما تصور کنید حرکت دادن یک نیروی 600 هزار نفری، اون هم در شب، همراه توشه و آذوقه، به طوری که همه نوع افراد هم در میان اونها هستند، یعنی افراد سال خورده وجود دارن، افراد خردسال هم هستند، زنان و مردان هستند. این واقعا کاریست دشوار و طاقت فرسا، به ویژه که اون حضرت میخواد هیچ یک از فرعونیان هم از خروج شبانه بنی اسرائیل از مصر خبردار نشن. در صورت نقشه خروج از مصر به گونه خاص و ماهرانه طراحی میشه و به اجرا در میاد و این نیروی عظیم شبانه از مصر خارج میشه. وقتی که بنی اسرائیل از مصر خارج شدند، جاسوسان و ماموران حکومتی فرعون جریان رو به فرعون گزارش میدن. او هم بلافاصله فرمان بسیج نیروهاش رو صادر میکنه و با سپاهیان زیادی، در حالی که سوار بر اسب‌های تیزرو هم هستن و خودش هم در پیشاپیش اونها در حرکته و گفتن تعدادشون به چند صد هزار نفر میرسه و بنا به گفته بعضی به 1,000,000 و 400,000 نفر میرسه، به تعقیب موسی و یارانش میپردازند. این که فاصله ما بین خروج موسی و فرعون از شهر چقدر بوده درست معلوم نیست، ولی اونی که مسلمه اینه که موسی با یارانش در کنار بحر احمر، یعنی دریای سرخ یا رود نیل، اردو زدند و منتظر اقدام بعدی میمونند، که در یک صبحگاه یه نگاهی میاندازند به پشت سر خودشون و یه صحنه وحشتناکی رو میبینند. یه مرتبه دیدند که لشکری انبوه از فرعونیان در تعقیب بنی اسرائیل از مصر بیرون اومدند و به طرف اونها در حرکتند. بنی اسرائیل که از وحشیگری و سنگدلی فرعونیان به خوبی آشنایی دارند و آشنا هستند، با ترس و استراب فوق‌العاده‌ای به موسی پناه میارند و میگن انا لمدرکون، ما همکنون داریم گرفتار میشیم. موسی برای این که اطمینان خاطری به آنها بده میگه کلا ان معی ربی سیهدین، اینجور نیست که شما فکر میکنید، پروردگار من با منه و او مرا هدایت خواهد کرد. بعضی وحشت زده به نزد پیامبر خدا میاند و میگن که بالاخره چاره چیه؟ کون وعده نجاتی که به ما میدادی؟ اون تدبیری که قبل از این از اون دم میزدید چی شد؟ آیا درماندگی و بیچارگی از این بیشتر میتونه باشه؟ که ما نه راهی به پیش داریم و نه راهی به بازگشت و به عقب برگشتن. اکنون چه باید بکنیم؟ در پشت سرمون دشمن و در پیش رویمون دریا را داریم. بنابراین در هر صورت و به هر شکلی ما سرنوشتی جز هلاکت و مرگ نخواهیم داشت. اما موسی را ببینید، او خودش دلگرم و پشتگرم به وعده الهی است. او میدونه که خداوند خلف وعده نمی کنه. از این رو سعی میکنه که مردم رو آرام بکنه و به اونها امید زندگی و موفقیت میده و میگه خدا با من است و هدایت من رو بر عهده داره. حالا تمامی پیروان موسی که در حالت یأس و نومیدی قرار دارن، همراه با خود او که به آینده روشن و درخشان امیدوار و چشم دوخته در انتظار فرمان الهی نشستند. همه میخوان بدونند که خداوند چگونه ایشان را از چنگال فرعونیان رهایی خواهد بخشید و چگونه وعده‌اش را عملی خواهد کرد. سرانجام این انتظار به پایان میرسه و از سوی خداوند به موسی کلیم دستوری صادر میشه که قرآن کریم آن را این گونه بازگو میکنه. بشنوید سوره شعرا آیه 63. و به دنبال آن به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا بزن. عصایش را به دریا زد، دریاها از هم شکافته شد و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود. خب این وحی الهی بود که مثل همیشه راه گشا و امید آفرین بود. وحی خداوند به موسی به همه اضطراب‌ها و دلشوره‌های بنی اسرائیل خط پایان کشید، چرا که موسی با عصای معجزنمای خودش بر اساس فرمان الهی راهی را از متن دریا برای عبور پیروانش باز کرد. بله، موسی عصاش رو به دریا زد و دریا شکافته شد و آب از هر سو همانند کوه بزرگی روی هم انباشته شد. برای اینکه عبور از دریا یا رود نیل به آسانی انجام بشه، موسی کلیم مأموریت پیدا میکنه تا با زدن عصای خودش به دریا یک راه خشکی رو نشون بده. این حقیقت رو با توجه به آیه 77 سوره طه میتونیم بفهمیم. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخشا. ما به موسی وحی فرستادیم که برای آنها راهی خشک در دریا باز کن که نه از تعقیب فرعونیان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا. بنابراین الان گروه قابل توجهی از بنی اسرائیل در کنار دریا ایستادند و راهی از متن دریا را که به وسیله عصای موسی باز شده پیش روی خود دارند و فرعونیان هم همچنان در حال نزدیک شدن به بنی اسرائیل هستند. ببینیم این ماجرا چگونه تعقیب و دنبال میشه. وعده ما و شما انشاءالله جلسه آینده که در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله ماجرا رو پی خواهیم گرفت.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمیدهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسا رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گمگش راه مقصود، از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم.
گرامیان، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. همانطور که ایشان فرمودند، هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و پیروانش از ظلم فرعونیان به سطوح آمدند، تصمیم گرفتند به سوی فلسطین هجرت کنند. آنان شبانه راه فلسطین را در پیش گرفتند و در مسیر راه به دریای سرخ رسیدند، دریای بزرگی که نمی‌شد از آن عبور کرد. از آن سو نیز سپاه تا دندان مسلح فرعون در پی آنان به پیش می آمدند. اینجا بود که امداد الهی به یاری آنان آمد و آنها را نجات داد. به امید خدا در برنامه آینده ادامه داستان را برایتان بیان می کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با همه شما عزیزان خداحافظی می کنیم. امیدواریم در پناه خداوند متعال و اولیای پاکش سالم و سربلند باشید. التماس دعا.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت رو گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم، از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان، زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب، با بهانه ای گریه می کنم. انتظار ما را طبیب جان، این بهانه مرهم نمی شود. هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان، راز من می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود.